درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم در مورد مسائل انتخابات و مسائل پیش رو، یعنی این مخصوصا بعد از این ترور رئیسی، حوادث زیادی پیش رو ایران، آبستن حوادث زیادی هست پیش رومون خواهد بود و ببینیم که باید چی کار کنیم. یه ذره صحبت بکنیم راجع به این انتخابات و این سیرک انتخابات و اینا، ببینیم که کجای کاریم. بریم پیش جناب سروان. فریبرز جان درود بر شما.
درود بر شما جناب نریمان، درود بر بینندگان خوب برنامه اپوزیت، چه در یوتیوب چه در اینستاگرام شما و کانال تلگرام. ممنونم از دعوتتون.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. میخواستم چون خب برای شما هم هستی در این فضای مجازی، داری میبینی که چه اتفاقایی داری میفته، چه جوری مثلا میخواد احمدی نژاد مطرح کنم دیگه، هر کسی میاد، آدم های مختلف میان کاندید میشن، یه جوری میخوان یه هیجانی تو مردم بندازن که مثلا بگن انتخابات و اینا، ولی اون چیزی که من میبینم اینه که مردم اصلا اهمیتی نمیدن، یعنی بدنی جامعه ایران اصلا اهمیتی نمیده. حتی احمدی نژادی که به اصطلاح شاخ این حکومت و مثلا همیشه جنجالی بوده این آدم و حرفایی مثلا به هر حال یه جورایی زده حکومت و اینا زده، در ظاهر اونم زیاد هیجانی درست نکرد تو مردم، اون چیزی که من دیدم. شما چی فکر میکنی؟ به نظر این گرفت این کارشون، این ترفندشون گرفته یا نه؟
عرضم بزرگ شما جواب نریمان، خب ما اصلا با انتخابات مواجه نیستیم، با انتصابات مواجهیم. اگر اشتباه نکنم من امروز در یک جای خوندم که خامنه ای جنایتکار گفته بود برای آینده ایران رئیس جمهوری، مثلا رئیس جمهور خوبی تعیین خواهد شد. بعضی موقع هست شما ناخودآگاه یک حرفای تو ذهنت هست، نباید بگی ولی از ذهنت در میاد، منظورش این بود که بگه رأی خواهد آورد یا مثلا انتخاب خواهد شد، تعیین خواهد شد. یعنی از الان اون شخصی که بایستی بره جای رئیسی مشخص شده. و موضوع دیگه هم هست، چه احمدی نژاد چه بقیه کسای دیگه، لاریجانی، زاکانی، جلیلی، هر کدوم از اینا بخوام بیان، سابقه پر از جنایتی رو دارند. یعنی آدمای جدیدی نیستن، اصلا جدیدن باشن و جنایتکارن، ولی منظورم اینه که اینا هر کدومشون یه سمت ها و یه مقام هایی داشتن که دستشون هم به خون آغشته است، هم در فساد و اینها. بهتره ما بگیم هر کدوم از این افراد یکی از سرهای اژدهای هفت سر جمهوری اسلامی هستن، هیچ فرقی ندارن. یعنی ما اگه فکر کنیم مثلا احمدی نژاد با لاریجانی فرق داره، اون با جلیلی یا این با زاکانی یا اون کی با ظریف، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن و مردم ما هم کاملا متوجه هستن که این یک بازیه،
آگاه شدن. یعنی دیگه اون بازی بد و بدتر کار نمیکنه بین مردم. حالا جالبه، یه زمانی مثلا احمدی نژاد اون بدتره بود، مثلا موسوی بد بود، یا مثلا طیف اصلاح طلبا میشدن بعد اینایی که مثلا احمدی نژاد میشدن بدتر. حالا الان برعکس شده، احمدی نژاد شده بعد اونا شدن بدتر، ولی دیگه مردم آگاه شدن، دیگه مردم گول این بازی مسخره بد و بدتر رو نمیخورن. درست میگم؟
100%. حالا به نظر من هموطنان ما، یعنی ایرانی ها، حالا چه داخل چه خارج، هر کدومشون یک سیاست مدارن. یعنی دیگه اینقدر فکر نکنم هیچ مردمی تو دنیا اندازه مردم ایران درگیر سیاست بوده باشن. حالا شما خودتون در امریکا هستید، آیا اکثریت مردم امریکا اصلا کاری با سیاست دارن؟ به این بخوام وارد جزئیات بشن؟
نه، به این شدت نیست. و بعدم یه اتفاق خیلی مهمی که افتاده اینه که مردم تو ایران دیگه به رسانه ها اعتمادی ندارن و این خیلی مهمه.
این فهمیدن که رسانه بله، یعنی قبلا سیاستمدارا میدونستن که رسانه ها ابزار دست یک گروه ها و یک مافیای خاص هستن. الان دیگه مردم ما کاملا میدونن، یعنی هموطنان ما میدونن، چه رسانه چه داخلی چه خارجی داره یه خطی رو دنبال میکنه بر اساس منافع خودش، بر اساس منافع کسایی که اونو تأسیس کردن یا دارن هزینه شون میدن. دیگه هموطنان ما کامل میدونن. برای همین هم است که در ایران امروز ما شبکه‌های اجتماعی بسیار مهمتر از رسانه‌ها هستند.
بله دقیقاً، یعنی مردم این فهمیدن که این رسانه‌ها در حال گول زدن مردم. برای همینم کانال‌های یوتیوبی هم مثل قارچ در اومده. یا علمه الان ما کانال یوتیوبی خیلی از این به اصطلاح مفسرایی که رختخوابشون رو پهن کردن تو این رسانه‌ها، الان یکی کانال یوتیوبی هم زدن. یعنی معلومه که اون رسانه‌ها رو کسی نگاه نمی‌کنه، بعد بیان تو یوتیوب حرفاشونو بزنن. به نظر من اینجوری می‌تونیم ببینیم. حالا به هر حال این که داستان انتخابات و حوادث، یعنی فکر میکنید دو مرتبه ما شاهد یه خیزش مثل مهسا امینی باشیم در همین چند ماه پیش رومون؟ اینجوری همچون برداشتی داری؟ یه مثلا در جریان همین انتخابات و اینا چی فکر میکنید؟ فکر میکنی این جامعه
این که ما شاهد خیزش خواهیم بود بدون شک خواهیم بود، یعنی هیچ شکی درش نیست، ولی اینکه بخوایم زمان خاصی رو براش تعیین کنیم یا بگیم یک ماه دو ماه سه ماه یا بیشتر یا کمتر، این واقعا مشخص نیست. به چند دلیل، چون که معمولا خیزش های مردمی غافلگیر کننده هستن. یعنی در سال 1401 هم موقعی که زنده یاد مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید، یک شوک روانی به جامعه وارد شد و باعث شد که هموطنا برای مثلا سرنگونی جمهوری اسلامی، برای رسیدن به خواسته هاشون وارد خیابون ها بشن و ماجرایی که همه عزیزان نسبت بهش مطلع هستن. بنابراین ما شاهد این خواهیم بود، اما که این شوک روانی دوباره به جامعه وارد بشه و این پتانسیل در حال حاضر به صورت بالقوه، به صورت بالفعل در بیاد، دقیق مشخص نیست. ولی این بار با دفعات قبلی متفاوت خواهد بود. هموطنان ما سابقه 96 رو دارن، 98 رو دارن، 401 رو دارن. تازه اینها خیام‌هایی که سراسری بوده، در برخی استان‌ها به صورت مقطعی هم بوده، یعنی سریع مثل اصفهان، مثل خوزستان، کوکیلو و بویراحمد، جاهای دیگه هم بوده به صورت پراکنده. یعنی این تجارب وجود داره، سیستان و بلوچستان. این بار جمهوری اسلامی میدونه هر باری که هموطنان وارد میدون میشن، نسبت به گذشته تجاربی رو به دست آوردن و متوجه هستن اگر رخ بگم نزنن میخورن. اگر جمهوری اسلامی رو فلج نکنن، جمهوری اسلامی با ماشین سرکوبش از روی اینها رد میشه. نه رحمی در کار خواهد بود، جمهوری اسلامی نسبت به اینا به هموطنان ما رحمی نداره. اینو دیگه الان نسل جدید کامل میدونه. یعنی به نظر من این بار که خیابون ها شلوغ بشه، ما شاهد صحنه های دیگری خواهیم بود. یعنی سطح تقابل بالاتر میره، چون دیگه یک جوون میدونه که اگر نزنه میخوره، جمهوری اسلامی براش فرق نمیکنه. شما با چی اومدی تو خیابون، به چه دلیل اومدی، چرا اومدی، هم با شاتگان میزنه، هم با سلاحای دیگه میزنه، هم دستگیر کنه میبره. یک سری مسائل دیگه پیش میاد، مجازات های سنگینی براشون در نظر میگیره. بس من مطمئنم بالا روی میده، زمانشو نمیتونیم تعیین کنیم، ولی این بار که روی داد با دفعات قبل متفاوت خواهد بود. و اگر اپوزیسیون نتونه این جمعیت رو درست، حالا ما نمیگیم هدایت، ولی راهنمایی کنه، مردم از روی اپوزیسیون هم رد خواهد شد. اپوزیسیونی که تا اینجا کار نشون داده به هیچ دردی نخورده، دردسر بوده، دردسر داشته، اما به دردی نخورده، نه در امر ساماندهی، نه در امر سازماندهی، نه حتی در ایجاد یک گفتمان. اپوزیسیونی که بعضن ترمز هم بوده، بعضن هم ترمز جمعیت رو کشیده. من حضور یادم میاد، احتمالاً هموطنان یادشون بیاد، موقع 1401 ابتدای اون قیام اکثریت اپوزیسیون اصلاً دچار یک انفعال بودن، منفعل بودن، برنامه‌ای نداشتن، حرفی نمیتونستن بزنن. حتی یه تعدادشون میاد آقا چرخه خشونت ایجاد نشه، آقا فلان کار نشه، فهمان نشه. ولی ما دیدیم هموطنان کار خودشون رو انجام دادن. بنابراین اگر اپوزیسیون فکری به حال قیام‌های بعدی نکنه، قیام بعدی نکنه، مردم دیگه از اپوزیسیون هم خواهند گذشت. به نظر من الان اپوزیسیون داخل ایران اعتباری نداره. به نظر شما اعتباری داره؟
نه، اپوزیسیون هم می‌خواستم اینو بگم. حالا ببین، اپوزیسیون وقتی که ما میگیم مخالفین، به هر حال شما یه مغازه می‌زنی، یه سازوبگی، یه کسی مثلا ویتره، یکی اونجا آشپزه، یکی منیجره، چه میدونم مثلا مدیره، هر یه ساز و برگی هست برای اداره این مغازه. اپوزیسیون هم شما به صورت یه ارگانیزیشن باید بشین کنی، باید یه ساز و برگی داشته باشه، باید بازوهای مختلفی داشته باشه، مثلا بازوی رسانه‌ای داشته باشه، بازوی تشکیلاتی داشته باشه، بازوی همین سیاست خارجه داشته باشه، بازوی مالی داشته باشه، باید یه سازوی ساختاری داشته باشه، شکلی باید داشته باشه که نداره، ندارن، هیچ کدوم ندارن. و بعد تازه روی اون ساختار بیاد برنامه ریزی کنه، بگه مثلا بازوی رسانه ای ما این هدف گذاریش تا 3 ماه آینده است، قرار این کارا رو بکنه، اینو جلو ببره. یه بازوی مثلا تشکیلاتی که قرار با داخل ارتباط بگیره قرار این کارا رو بکنه، مثلا چجوری ما راه پیدا بکنیم که به این کسانی که اعتصاب میکنن کمک برسونیم، یا به خانواده زندانی ها کمک، راهاشو مشخص کن. نساختن، نکردن،
برنامه داشته باشن دیگه، برنامه ریزی کنن.
ببین چیزی که من تجربه کردم فیروز جان تو این به هر حال 10 ساله که ناخواسته من خب یه برنامه داشتم تو خونه درست میکردم، وقت خود گروه های مختلف و بزرسی نیومدن دور بر من و از من خواستن که برم مثلا تو اون اوائل میخواستن، الان که دیگه مدتی که دیگه نمیخوان، ولی من رفتم دیدم این مثلا بر کاراشون رو دیدم که مثلا کارهای نمایشی، یعنی هیچ کار اساسی و ریشه‌ای انجام نمیشه و اون ساز و برگر رو ندیدم توش. ببینیم من برداشتم اینه که اصلا انگار اراده ای نداره این اپوزیسیون برای اینکه این کارو بکنه، فقط داره یه سری که نمایش اجرا میکنه. حالا اینکه انگیزش چیه و به کجا وصله و چیز اون یه بحث دیگه است، ولی اون چیزی که به ما مربوط میشه و مسئله کسانی که عاشق ایران هست و میخوان یه کار مثبتی برای هموطنمون، واقعا این لیاقت مردم ایران نیست، این زندگی که الان دارم میکنم. من دلم میسوزه برای این جوان ها، این جوان های دستگل ایرانی باید زیر این حکومت کثیف با این قوانین عقب مونده زندگی بکنن و زندگیشون از دست میده، یعنی جوونیشون استعداد همه داره از بین میره، سالیان سال 40 سال داره این اتفاق میفته و هی پربارتر هم تازه این جوونای یعنی مثلا من نسل خودمون رو مقایسه میکنم با نسل جوان، میبینم این نسل چقدر جلوتر از ما، چقدر انگیزه هاش بیشتره و حیفه که این جمهوری اسلامی بالا سرش بشه. چرا یه جوون ایرانی مثلا یه جوون ترک نوازندگی کنه، حداقل هاشو در میگه یه جوون اماراتی نوازندگی کنه، امید داشته باشه. به هر حال این چیزیه که ما میخوام، این اپوزیسیون هم کاری نمیکنه، اما خودمون میتونیم کاری انجام بدیم. ببین همین قیام 1401 که اتفاق افتاد، مهسا امینی، خب دیدیم جمهوری اسلامی تمام فعالیت‌های تروریستیش در منطقه خوابید و مردم تونستن خیلی جلو ببرن قضیه رو، و اتفاقا همین داشتی میگفتی راجب این که این دفعه مردم بیان بیرون چیکار میکنن و اینا. همون دفعه قبل من یادم این تو همین 1401 ما با هم سری برنامه داشتیم، شما گفتی که بعد برندم فرمانداری ها هدف باید داشته باشن، خب تو شهرهای کوچیک این اتفاق افتاد، مخصوصا شهرهای شمالی کشور، دقیقا همون چیزایی که شما یاد داده بودی انجام شد. این که حتی آرایشی که چجوری جلوی اونا وایسیم و اینا دیدیم خب اتفاق افتاد. حالا این دفعه و ما تو برنامه هامون همیشه صحبت کردیم جمعیت از هر سلاحی موثرتر، یعنی جمعیت وقتی بالای 10,000 نفر میشه نمیشه سرکوبش کرد. وقتی یه جمعیت 100 نفری هست چرا مثلا 100 نفر دیگه 50 نفر مأمور دیگه میذارن جلوشون سرکوبشون میکنن، ولی وقتی شد 10,000 تا نمیتونن کاریش بکنن. قبول داری اینو؟ برای شما دیگه کارشناس این رشته هستی، واقعا میشه جمعیت بالای 10,000 نفر میشه کاریش کرد؟ همین الان تو همین بازی استقلال، همین بازی قهرمانی پرسپولیس، خب اون جمعیت زیاد ریخت تو خیابون، عملا پلیس وایسادن که نگاه کردن دیگه، یا مثلا بارها پیش اومده مثلا مردم ریختن وسط خیابون رقصیدن. خب جمهوری اسلامی که دوست نداره کسی بره وسط خیابون برقصه، ولی وقتی جمعیت زیاده نمیشه کاریش کرد. خب اینو می‌خواستم ببینم نظرت چیه راجع به این که این جمعیت از همه چی مهم‌تر. قبول داری که مؤثرترین سلاحه، مؤثرترین دفاعه این که جمعیت زیادتر باشه؟ قبول داری اینو؟
100%. اگر بخوایم بگیم ببین انقلاب یک کنش اجتماعی هست، هرچه تعداد افراد در این کنش اجتماعی بیشتر باشه سریعتر اتفاق میفته و با کمترین هزینه. شما الان حرف خیلی بسیار جالبی زدید، جمعیت هم سلاح تهاجمیه هم یک سپر دفاعیه، هرچه بزرگتر هرچه بیشتر قدرت بیشتر. چرا ما میگیم سیل جمعیت؟ از ویژگی های سیل چیه؟ سیل میتونه بشوره، ببره، حالا اگه بخوایم از کلمه مثلا دیگه استفاده نکنیم، میتونه بشوره و ببره هر چیزی رو. وقتی جمعیت هم بهش میگیم سیل جمعیت، یعنی میتونه کلا حکومت رو بشوره و ببره. یعنی ما یک مشکلی هم که داریم واقعا در تجمعات جمعیت ها پراکندن. یعنی من چقدر گفتیم که آقا این تجمعات محل محور برای شروع خوبه، برای شروع خوبه، اما تمام کننده نیست، یک میشه گفت مکمله. ما ما باید این جمعیت رو به همدیگه متصل کنیم، این رودخونه های کوچیک، این جویبار های کوچیک باید به همدیگه متصل بشه، تشکیل یک سیل بزرگی، رودخونه بسیار بزرگی رو بده.
بعد هدف مشخص باشه. این رودخونه همین این که میگی به هر حال اونجا رو کوه مشخصه، آب به طرف پایین میره و این اینا به هم وصل میشه تا میره به طرف پایین که میشه مثلا سیله به وجود میاد. ولی مردم وقتی از خونهشون از محلشون میان بیرون نمیدونن کجا باید برن. خب ما داریم نشون میدیم این بیت زهاکه، جایی که باید برین اینجاست. یعنی از تمام محله، از تهران پارس، از صادقیه، از اکباتان، هر جا که میایم بیرون باید بیایم به طرف بیت زهاک، حالا هر کس به طرف محله خودش، از جنوب شهر، از شمال شهر، از هر نقطه‌ای که راه میفتین باید بیایم به اون به طرف مرکز شهر، به طرف هولوش، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان ولیعصر یا پهلوی سابق، این اون منطقه رو باید بگیرن، همون دور بیت زهاک که رو نقشه بارها نشون دادیم، الان هم رو تصویر من گذاشتم که ببینن که اینجاست، هدف اینجاست. یعنی اینجوری اون قطره‌های بارون به هم میچسبه و تبدیل به اون سیله میشه. و یه کار دیگه که باید جوان انجام بدن اینه که رو خودشون حساب کنن، باور کنن خودشونو، بعد برن با بقیه از پدر مادرشون شروع کنن، بعد برن هی حرف بزنن که اون سیله به وجود بیاد. یعنی برن بقیه رو همراه کنن با خودشون، به جای اینکه خودشون تنهایی برن تو خیابون، حداقل 3 نفر 5 نفر دیگر با خودشون همراه کنن بیارن که اون سیل به وجود بیاد و این امنیتشون میبره بالا. این باعث میشه که هم کارشون موثر بشه، همین که مورد حمله قرار نگیرن. و یه طرف دیگه هم می‌خواستم با پرسنل نیروی انتظامی صحبت کنیم. ببینید هر دفعه خب تو این خیزش ها میان سرکوب میکنن، بدنامیش هم میمونه برای نیروی انتظامی دیگه. به هر حال نیروی انتظامی که ما میدونیم که پرسنلش وضعیت خیلی خوبی ندارن، به غیر از چند تا فرمانده دزدی که اون بالا نشستن بقیه اوضاع خوبی ندارن. خب این چرا باید این بعد هم یه سری عرض و لباس هم میگیرن، لباس هم نیروی انتظامی تنشون میکنن، قاطی اینا میکنن و میفتن به جون مردم یا همون بسیجی مسیجی ها. خب این بدنامیش برای شما میمونه، چرا باید شما همکاری بکنید؟ به نظرت امیدی هستش که نیروی انتظامی بیاد به مردم به پیونده این بار دیگه گوش به فرمان این دوزا نباشه؟ مملکتمون پس بگیم، این دوزا دارن به شما هم صدمه میزنن، شما هم داری ضرر میکنی از سرقدرت موندن این دوزا. صحبتی داری با همکاران قدیمیت؟
جناب نریمان، من گاهن یه سری تصاویر رو میبینم از برخورد پرسنل با مردم عادی، یعنی با هموطنانی که معترض به وضعیت معیشتی و مدیریتی جمهوری اسلامی هستن. یعنی هیچ ارتباطی به مجرم بودن افراد نداره. اگر این رفتارها با یک مجرم خطرناک، سارق، خفتگیر، قاتل، تروریست صورت بگیره شاید مورد تشویق هموطنان قرار بگیره، ولی هیچ جای توجیهی نیست که شما با یک هموطن معترضی که داره میاد میگه من برای معیشت زندگی خودم چرا مشکلم، این رفتار باش صورت بگیره. با این افراد نمیشه صحبت کرد، با کسایی که سرکوبگرن. به نظر من کسی که تا الان سرکوبگر بوده این مسیر رو ادامه میده، ولی ما بایستی با یک بخشی از نیروها صحبت کنیم که خاموش هستن، مثل مردم عادی هست بهشون میگن قش خاکستری. ما بایستی با اون بخش قش خاکستری در داخل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی صحبت کنیم. همونطور که شما گفتید بدنامیش برای شماست. خیلی از پرسنل هستن در یگانهایی کار میکنن که اصلا ارتباطی با سرکوب نداره، ولی همون رفتاری که باهاشون تو جامعه میشه که با سرکوبگرا میشه، یعنی مورد نمیخوام بگم مثلا بی احترامی مستقیم، ولی مثلا بی توجهی میشه نسبت بهشون، یا مثلا کسی میره خونهشون میگه آقا شما چرا سرکوب میکنید، همسایه‌ها باهاشون خوب نیستن. ما بایستی با این افراد صحبت کنیم که شما بایستی یک قدمی بردارید، اولا جلوی اون همکارنماهایی که وحشیانه با مردم برخورد میکنن بایستید، جلوشون رو بگیرید، به نحو مقتضی ادبشون کنید، حتی اگر شده مشخصات و آدرس محل سکونت و زندگی و شماره پلاک ماشین و شما تلفنشون هم در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید، این دیگه کمترین کاره. فقط بایستی کمک کنید به هموطنهای ما که احساس بیپناهی نکنن. مردم ایران واقعا بیپناه هستن این روزا. نیروهای مسلح لباسی که پوشن لباس حمایت از مردم، نه لباس حمایت از حکومت. اونم کدوم حکومت؟ حکومت تروریست. چند روز پیش شما یک ویدئویی رو بازنشر کردید، مال گذشته بود، ولی سال یک سال دو سال پیش بود، یک هموطن خوزستانی ما داشت گلایه می‌کرد، میگفت در داخل روستای ما آب آشامیدنی نداریم. اما وقتی میریم اعتراض میکنیم جواب ما گلوله است. خب این با کدوم منطق، با کدوم شرافت، با کدوم انسانیت جور در میاد این رفتار؟
بله. یعنی
نمیدونم واقعا چی.
مثلا الان دیگه این جنگ گرگاه که زیاد شده، دارن دست هم دیگه رو میکنن، داریم میبینیم که مثلا بچه شمخانی چقدر دزده، بچه قالیب، یعنی رقابت در دزدی بین ایناست. یعنی میخوام بگم که این سرکوب و بدنامیش مال این نیرو انتظامیه، ولی بخور بخور دزدی های کلون میلیون دلاریش هم مال اوناست، ویلای کانادا و اینا هم مال اوناست، مال شماها
پس
نیست.
خدمتتون عرض کنم
بله
از خود پرسنال هم دزدیدن،
بله بله
یعنی در طرح‌های مختلف از سهام بانک قوامین بگیریم تا سهام عطر گل یاس بگیریم تا تعاونی مسکن ها، بنیاد تعاون های گوناگون، اینا همه از خود پرسنال هم دزدیدن. یعنی خود این پرسنال متضررن. اون احمدی مقدم عملا از هر کدوم از پرسنل نیروی انتظامی در سال 90 و 91 و اینا نزدیک به حداقلش بین 8 تا 24 میلیون تومان کشید بالا در ماجرای عطر
اون
گل
موقع.
یاس.
بله
اون موقع، بله اون موقع مثلا دلار چقدر بود؟
1000 تومن بود، 90
هزار
91
تومن
هزار تومن بله
همونجا بود دیگه. حساب کنید 8000 دلار اون موقع کشید بالا از هر کدوم از پرسنل.
درست.
یعنی خود این پرسنل هم متضررن، ولی واقعا رفتار برخی از اونها اصلا نه با منطق جور در میاد، نه با شرافت، نه با انسانیت.
بله.
یک موضوع دیگه هم از خدمتتون عرض کنم. خود ماها هم شاید کمکاری میکنیم در رابطه با پرسنل. چند روز پیش یک اخباری منتشر شدی که از پرسنل یگانه ویژه فکر کنم در ترکیه گیر افتاده، نمیدونم کم که این رسانه ها منتشرش کردن. شما شنیدید اون اخبار
بله
رو؟
به خودم تو کانال اینستاگرام نمون گوشتیم، اتقام با
چرا
شهرام
یک قدمی
یه برنامه گذاشت باش.
بله
داشتیم اتقام میگم با شهرام سبزواری که همکار شما هست یه برنامه گذاشتیم اتقام با هم راجع به اون قضیه و اینکه چرا اپوزیسیون هیچ کاری نمیکنه، ولی به هر حال این قضیه هست. درست میگی، یعنی
این بحث شخصی نیست.
بله.
جام داریم مثلا بگیم آقا یک شخصی به اسم حسن جعفر علی هر اسمی توی ترکیه گیر افتاده، ما به صورت انسانی وظیفه‌مون رو بهش کمک کنیم، اون بحثش کنار. این یک بازی برد برده. پرسنل نیروهای مسلح چون یک بخشی هستن، یک سازمان هستن، به همدیگه خیلی توجه میکنن. حالا از بحث اضافه کار باشه، یعنی مثلا میگه فلانی انقدر اضافه کار گرفته، میخوام این مسائل جزئی هم بهش دقت میکنن، تا بحث سرنوشت خوب دارن میبینن، به خصوص پرسنل یگانه ویژه دارن نگاه میکنن. اون همکارشون که سرکوب نکرده، حالا اون شخص مدعی من سرکوب نکردم ولی باید بررسی بشه، اون همکارشون که سرکوب نکرده یا تمرد از دست او کرده، چه اتفاقی براش میفته؟ چه بلایی بر سرش میاد؟ دوچار چه سرنوشتی میشه؟ بالاخره انسان دیگه، دو تا چهار تا میکنه، هر چقدر هم بخواد مثلا یه سری از مسائل رو در نظر بگیره، بازم در نهایت دو تا چهار تا میکنه. وقتی میبینه اون همکارش دوچار مشکل میشه و کسی هم پیگیر موضوعش نمیشه، مورد بیتوجهی گروه هم قرار میگیره، خب اون هم میگه من هم اگه این کار رو انجام بدم دچار این مشکل میشم. ولی اگر نسبت به این افراد توجهی صورت بگیره، اقدامی براشون بشه، به نظر من تاثیر بسیار مثبتی داره روی بقیه پرسنل. این رو هم در نظر بگیریم، پرسنل نیروهای مسلح اسمشون با خودشونه، نیروی مسلح، سلاح دارن، سلاح هم قانونی در اختیارشونه.
بله.
سلاح هم در سمت هر کسی باشه برنده است. این دیگه
بله.
بدون تعارف دیگه تو مسائل تعارفی نداره.
درست.
پس اگه ما نیروهای مسلح رو جذب کنیم، اولا سریعتر از جمهوری اسلامی گذر میکنیم، همین که کمتر هزینه میدیم، همین که بعد از جمهوری اسلامی کشور یک ثباتی داره، چون میدونید هر خونی ریخته بشه یک کین و کدورتی هم پشت سرش میاد.
بله.
یک انتقام خواهی و یک کین و کدورتی هم داره. پس هرچی خون کمتر ریخته بشه، ما دوران بعد از جمهوری اسلامی یک دوران باثبات‌تری رو میتونیم گذر کنیم. و این بحث نیروی مسلح هم یک بحثی شده که در داخل شبکه‌های اجتماعی لغز شده، یعنی باعث نسبت بهش برنامه داشت ولی صرفاً در حد حرف و گفتار و اینهاست، بعد دعوا میشه گویا که مثلا یه عده واقعا دارن کار میکنن، یه عده نمیخوان بذارن کار کنن، در صورتی که در این مقوله هیچ اقدامی صورت نگرفته.
هیچ کسی کاری نمیکنه. درسته.
هیچ اقدامی صورت نگرفته. اون بنده خدا توی ترکیه گیر افتاده، خارج از ایران هم هست.
بله. من میخواستم این بگم که ببین وقتی خوب نگاه میکنیم به قضیه، میبینیم آقا یه سری دوز با بالا سر ما نشستن، یه سری از خود ما رو استخدام کردن، لباس نظامی هم تنش کردن که یه سری دیگه از خود ما رو سرکوب بکنه، و این دوزا بالا سر هم دارن از هممون دزدی میکنن، از همه دارن دزدی میکنن.
دقیقا مثال خوبی بود. و از چیزای ما سوء استفاده میکنن، از نیازهای ما، از مسائل مشکلات ما. مثلا در یگانه ویژه چند سالی، شاید بالا از 88 به خصوص، اولویت استخدام برای کسایی گذاشته شد که دچار مسائل مشکلات شدید مالی هستن. یعنی اگر دو تا داوطلب برن استخدام بشن، یکی پدرش فوت کرده باشه، سرپرست خانواده باشه، اون در اولویت استخدامه. چرا؟ چون اون نیاز مالی داره. و برای مثلا یک چندر غاز هم گوش به فرمان تره.
درسته.
این یکی از شیوهایی که جمهوری اسلامی داره اعمال میکنه، کسایی رو استخدام میکنه که نیاز مالی داره. میگرده مثلا میره استخدام، چون تمام مشخصات رو باید بده دیگه، پدر، مادر، خواهر، برادر، فلان. بعد میبینن خب اونایی که جمعیتشون بیشتره، پدرش فوت کرده یا مثلا مریضه فلان، از این حرفا، اولویت استخدام میده بون.
حکومت آخونده.
یک زمانی متعهلا رو استخدام نمیکردن برای دوران آموزشی، خیلی سخت به ندرت میگفتن این مثلا متعهل بیاد دوران آموزشی رو نمیتونه تحمل کنه، چون دوران شبانه روزیه، نمیدونم یه سری دلتنگ میشه، خدمت رو رها میکنه میره اینها. ولی الان متعهل شدن جز اولویت استخدامیه، چون با این شرایط وضعیت مالی میگن کسی که متعهله میاد استخدام میشه به این پول نیاز داره، تحمل میکنه. میخوام بگم جمهوری اسلامی برای قدم قدم کار ببخشید، برای تمام کارهاش قدم به قدم فکر میکنه. اینطور هم درست یک مقدار کودن هستن، ولی در بحث جنایت و بحث نقشه برای مثلا سرکوب کردن مردم
مداری... عرضم به خدمتت که حالا اونم من بگم که ببین جمهوری اسلامی رو که به وسیله دستای خارجی سر کار آوردن، دیگه امروز این مسئله به مردم ثابت شده، میدونن که از کدوم کش از کجا، و بعدم تو این اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی میفته میبینن که از کجا داره حمایت بشه، حمایت میشن. یعنی مثلا این دشمنی با آمریکا دشمنی ظاهریه، مثل جنگ زرگریه، واقعی نیست. همیشه سر به زنگا همین آمریکا اومده بهشون کمک کرده، همیشه از روزی که به وجود اومدن تا الان. و این روشایی که میگی اینا توی تینک تنک های همینجا تو واشنگتن داره روش برنامه ریزی میشه به وسیله بهترین پروفسورهای دانشگاه های تاپ آمریکا. یعنی اینا رو استخدام میکنن، میخرنشون، میان مثلا سالی شو میدن $200,000 بهشون حقوق میدن، بشینن اینا رو بررسی کنن، آمارا رو بالا پایین میکنن. همه تمام کاری که جمهوری اسلامی این جور کاری که میبینی همش از اینجا دستورالعملش میره اونجا اجرا میشه، و قشنگ سیستمای اطلاعاتیشون هم که کاملا من وصلن و هماهنگن و اینا. حالا اون یه بحث جداست، من نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم که واقعا آخوندهای مش کودن هستن، ولی از اینجا داره بهشون کمک میشه،
خط میگیرن.
اما نه، دقیقا اینستراکشن بهش میگن، اصلا یه دستورالعمل میگیرن که چجوری انجام بدن کارشون. چون بحث پوله، بحث میلیاردها میلیارد دلار ثروت ایران و اون منطقه است که وسیله جمهوری اسلامی داره ریخته میشه تو جیب یه سری کمپانی. اونا دارن، اینجا هم دولت، اینجا هم فساد هست توش، از این فساد استفاده میکنن که اینجوری این کارا رو تو حالا خاورمیانه اینجوری به وسیله جمهوری اسلامی انجام بدن. این کارا رو سالیان پیش تو آفریقا انجام دادن. آفریقا یکی از ثروتمندترین زمین‌های دنیاست که خودتون می‌دونید، از هر چی بگی طلا و الماس هر چی بگی داره، ولی مردمش بدبختی دارن زندگی می‌کنن. همین کارا رو تو تمام کشورهای آفریقایی انجام دادن و الان هم تو ایران هم دارن به شکل دیگه انجام میدن. مثلا مردم ایران به نظر من یه خورده آگاه‌تر، از یه خورده که نه، خیلی آگاه‌تر شدن، مخصوصا تو این چندین سال، و امیدی هستش که بتونن از سوی این چرخه هیپنوتیزم بیان بیرون. این یه هیپنوتیزمه که شما باور کردی که اینا یه قولی هستند و حریف اپسشون بر نمیای. یعنی شما نیروی انتظامی رو اونجا به خدمت گرفتن برای چندر غاز. یعنی شما مقایسه کن حقوق یه پلیس رو با حقوق یه پلیس، یه حقوق پلیس تو ایران مقایسه کن با یه پلیس تو آذربایجان، توی که همین کشورهایی که فسخلی که دور ایران هستن، نمیگم با آمریکا، آلمان و اینا، نه، با همین کشورهایی که دور ایران هستن نگاه کنی، از همشون کمتر میگیره. یعنی واقعا تحقیر ایرانی هست اصلا این کار.
من این سری خدمتتون عرض کنم، فیش حقوقی فکر کنم نیروهای مرزبانی افغانستان در دوره طالبان بود منتشر شد، از افسران ارشد مرزبانی ایران بیشتر میگرفتن.
بله.
نه دوره دانشکده رفتن، نه دوره هایی رو دیدن، اون گروه طالبان، نه چیزی. ولی فکر کنم هستش، اگه باشه در اختیارش ما میدارم، که
بله
منتشر
حتما
در
حتما حتما. ولی میگم دزدیاشو اونا میکنن دیگه، ویلاهای آنچنانی تو اونا ونکوور و تورنتو رو اونا دارن میخرن، تو سوئیس و این ور اون ور بچه هاشون میفرستن بیرون، چیزی گیر نیروی انتظامی نمیاد. حالا شاید مثلا یه پرسنل دزدی هم یه گوشه، مثلا یه گوشه بدبخت هموطن دیگر ببره، یه باجی
آره
بگیره،
رشوه بگیره،
در این حد
تخاذل
دیگه،
کنه،
دیگه بیشتر از این که
هست
نیستش
ما
که.
هست.
بله ولی خب خلاصه به این میخوام بگم که نیروی انتظامی بعد انگیزه مضاعف داشته باشن برای اینکه این چرخه رو تمومش بکنن. الان حالا الان این با و اتفاقا الان تو این شرایط با توجه به این ترور رئیسی و به هر حال جنگ قدرتی از اون بالا داستان هست، هنوز معلوم نیستش که اصلا انگیزه قتل رئیسی دقیقا چی بوده. حدس و گمان داریم میزنیم که میگیم این گروه با اون گروه، ولی این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ضعیف متزلزلیه، برای همین الان خیزش میتونه جمهوری اسلامی سرنگون بکنه، هم خیزش، هم این که پیوستن نیرو انتظامی به مردم
خیزش
میتونه.
با برنامه،
بله خیزش
خیزش
برنامه
با
داره،
برنامه.
یعنی واقعا الان، یعنی حتی همون خیزش 2 سال پیش مهسا امینی هم اگه امروز رخ بده، جمهوری اسلامی توان 2 سال پیش رو نداره برای مقابله باهاش. یعنی اینم میخوام بهت بگم که همون موقع من یاد بشه ایجی بعد 2-3 هفته اومد گفت بیاین صحبت کنیم، بگین اگه مثلا خواسته دارین. یعنی از موزه نرم اومدن جلو، تا دفعه قبل هم ترسیدن حسابی اولش، بعد به کمک اپوزیسیون خارج از کشور تونستن مردم رو آروم بکنن، یعنی تونستن مردم رو ناامید بکنن و بعدم دوباره مردم رو کنن تو خونه ریختن، تمام دانشگاه ها این جوان ها رو گرفتن و نمیدونم تو تا مدرسه ها یادت هستش که میرفتن تو مدرسه ها بچه ها رو میگرفتن، این کارا رو کردن تو تونستن بالاخره بخوابن. یعنی اولش غافلگیر شدن، تکون خورد جمهوری اسلامی، الان توان اون کارم نداره، فقط باید این جوون ها چه دانشجوها چه دانش آموزا باید برن این بقیه هموطن ها رو همراه کنن به خودشون، باید بیشتر بشیم، به جای اینکه یه نفر بیاد تو خیام، باید هر یه نفر باید بتونه چند نفر دیگر رو خودش بیاره و هدف هم مشخصه، بیت زهای باید برن اون طرف. گوش میکنیم، اگه صحبت دیگه شما داری گوش میکنیم.
من چیزی میخوام این خدمت هم عرض کنم در
بله
خصوص، ببینید ما جمهوری اسلامی باید یک سیستم در نظر بدیم، حالا هم ماشین سرکوبش، هم جایی که ازش به عنوان ابزاری برای سرکوب یا بازوهای سرکوبش استفاده میکنه، بایستی در کار این سیستم اخلال ایجاد بشه، اینو نبایستی فراموش کرد. حالا اینجا رو سربسته گفتیمش، ولی به مرور یا در برنامه‌های بعدی یا مسائلی که خودمون می‌سازیم، ویدیوهای آموزشی، اشاره می‌کنیم که چرا اخلال در سیستمی، ولی این بایستی مد نظر قرار بگیره که اخلال در سیستم باعث میشه که سریعتر از جمهوری اسلامی بگذریم. به یک سری حرفا و صحبت هم توجه نکنن که آه نمیدونم فلان از این حرفا، نه، هیچ ضرری برای ما بالاتر از بقای جمهوری اسلامی وجود نداره، عملا کشور ما دیگه نابود شده. حالا شما صحبت کردی که جوانهای ایرانی عمرشون داره تلف میشه، بله خب جناب نعیمان، ما هم جز همون جوانا بودیم دیگه، عمر ما تلف شد، ولی دوست نداریم نسلهای بعدی مثل ما باشن. در خدمتتون هستم اگه سوال خاصی هست.
بله عرضم به خدمتت که کاملا درست میگی. من حالا میخوام اون چیزی که شما سربسته گفتی یه کوچولو بازش بکنم، حالا ما بعدا مفصل راجع به این برنامه درست میکنیم. ببینید تمام این کارخونجات دولتی از معادن نمیدونم تا این پتروشیمی ها و صنایع نفتی، اینا همش مال همین این دزدان حکومتیه، همه اینا افتادن روی اینا، دارن خون مردم میبکن. از خود اون کارگرانی که
بهتر بگیم، بهتر بگیم سودی از اونها به مردم
نه دیگه، از خود کارگری که اصلا این مثال سادهش، ببین کارگری که این ور خلیج فارس کار میکنن، برای ایران دارن کار میکنن، حقوقشون 1/10 کارگر، همون کارو دارن کارگرانی که اونور مثلا برای دبی یا قطر دارن کار انجام میدن، کارگر پاکستانی و
خارجی هم،
بله دقیقاً همین میخوام بگم، یعنی اونا بالای 1000 دلار 2000 دلار حقوقشون، اینور تو ایران 100 دلار 200 دلار بیچاره حقوقشون. خب چرا باید اینو تحمل بکنیم؟ چرا؟ این مال ماست، این تفاوتش اینه که این مال خود مردم ایرانه، اصلا برای چی باید اینجوری بشه؟ این باید باید این حق حقوقشون رعایت بشه و این پولا رو هم دارن میدوزن، یعنی اگه حالا این پولا رو برمی‌داشتن می‌رفتن به زخم می‌زدن، یه کاری می‌کردن برای این مملکت، می‌بینی محیط زیست ایران دارن از بین می‌برن، تمام اونم وضع آموزش پرورش و مدرسه ها، چقدر مسئله کارگلی داریم هنوز بعد از 45 سال که جمهوری اسلامی اومده، و اونم اوضاع رسیدگی به معمولم اون وضع بیمارستانه و ایناست. خب پس بنابراین اینا دارن میدوزن میخورن از مال خود ما و ما هم نشستیم داریم نگاه میکنیم، نمیشه بعد اینو تمومش بکنیم.
نگهداری هم ندارن از اموال
بله
مردم ایران، هم
آثار باستانی هم از بین میبرن و تمام فرهنگمون همه چی دارن.
مثال نفتش مطرح میکردید، یک پرونده نفتی بود در دوران بیژن زنگنه با امارات بوده،
کرسنت
الان شکایت کردن و اینا، یک تونه ساختمون هست توی لندن به اسم ساختمون نفت، یعنی ساختمان نفت، برج نفت مال ایرانه.
بله.
خب الان اون ساختمان هم 2-3 میلیارد قیمتشه، الان حکم مصادره اون رو دادن، خبرها یک ماه پیش و دو ماه پیش بود که حکم مصادره اون ساختمان هم داده شده. اون ساختمون خب مال جمهوری اسلامی که نیست، مال مردم ایرانه.
درسته.
یعنی میخوام بگم اینها عملا هیچ چی رو هم نمیتونن نگه دارن.
بله. به هر حال
اصلا اومدن که ویران کنن، اومدن که تخریب کنن. همین کارگرای عزیز ما و کارکنان ما توی این بخش حساس و حیاتی بایستی در سیستم اخلال ایجاد کنن. یعنی اعتصاب خوبه، ولی اگر اعتصابی که همراه با اخلال در سیستم نباشه مقطعیه. در سیستم اخلال ایجاد کنن برای اینکه از جمهوری اسلامی بگذریم، بعد بهترین تجهیزات، بهترین امکانات، بهترین شرایط کار رو براشون میشه فراهم کرد.
بله بله، مدیران کارکشته هستن در همون داخل ایران، اصلا نمیگم از خارج، هم نه، هم داخل ایران ایرانیای کارکشته تحصیل کرده هستن که میتونن اونها مسلط بشن به این ادارات. همه تمام کسانی که تو این پتروشیمی ها و تو این مرکز کار میکنن میدونن که یه مدیر اینه که مهر جای مهر ماسیده به پیشونیش بالا سرشونه که بی سواد هم هست و تازه جلو کار کردن درست هم میگیره و هزار جور و دوز تمام پولا رو اون داره میدوزه میخوره، اون گروه اون با خانواده‌اش اونا دارن میدوزن و اون مدیره که واقعا داره اونجا رو میچرخونه چیزی هم بهش نمیرسه. خب الان دیگه وقتشه که اون آدما شناسایی بشن و نشون بشن، حراست ها باید نشون بشن، یعنی اونا باید از مردم بترسن، اینا اقلیتن، بعد اینو بدونیم که اینا اقلیت هستن و باید بالاخره بس دیگه، بعد یه جا بلند شیم یه کاری بکنیم دیگه، بس دیگه منتظر کمک خارجی و فلانی و بهمانی هم نمیتونیم بشیم، بعد خودمون بلند شیم یه کاری بکنیم. مرسی، اگه صحبت پایانی داری میشم این صحبت تو، وگرنه بدرود تا بعد.
ممنونم از دعوتتون، سپاسگزارم. بدرود
تا برنامه بعد. بدرود.